بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و بسیار خوشحالم که امروز این فرصت دست داد که در مورد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بتونیم با هم لحظاتی رو بگذرونیم و همونطور که سرکار خانم پناهی فرمودن هم‌آموزی داشته باشیم و انشالله اطلاعاتمون رو همه به یک سطح برسونیم. شکلگیری این جلسه همونطور که فرمودن پیروی یک صحبتی بود که نیازمند به این هستیم که هم خود افراد دارای معلولیت و هم جامعه و هم کسانی که در زمینه امور توانبخشی و دیزابیلیتی کار میکنن سطوحی از دانش رو داشته باشن. به نظر میرسه که در بحث نگرش البته ما نیازمندیمون خیلی بیشتر هست، ولی نگرش تغییرش خیلی سخت‌تر هست. برای اینکه یک مثالی از آگاهی و نگرش رو من بزنم، همه شما دیدین که شاید پاکت‌های سیگار رو دیده باشید، روی پاکت‌های سیگار هم اعلام خطر کرده، هم تصاویری از ریه فرد سیگاری رو مشخص کرده و دعوت کرده که سیگار نکشید، ولی افراد سیگار می‌کشند. شاید دیده باشین پزشکی به بیمار قلبیش میگه که سیگار نکش، ولی خودش می‌کشه. آقای دکتر هاشمی خبرنگار صدا و سیما وزیر بهداشت ازشون پرسیدن که شما چرا عینک استفاده میکنی؟ شما که این همه عمل لیزیک میکنی چرا خودت عمل لیزیک نکردی؟ ایشون البته یه خورده جواب سربالایی داد، گفتش که هنوز کسی پیدا نشده که مثل خودم جراحی بکنه، وگرنه اگه به کسی مثل خودم اطمینان داشتم میدادم جراحی میکرد. همه اینها مال نگرش، یعنی اون کسی که علی رغم این که میبینه سیگار ضرر داره سیگار میکشه، مال اینه که باور نداره. جنس نگرش جنس آگاهی نیست، نه اینکه آگاهی درش نقشی نداشته باشه، ولی جنسش جنسی از اعتقاد و باوره. بنابراین آنچه که دیده میشه در جامعه ما برخورد نسبت به افراد دارای معلولیت از جنس آگاهی نیست. ما 5-6 تا پایان نامه و تحقیق رو در دانشگاه انجام دادیم روی همین حوزه نگرش و باور و آگاهی. خب در آگاهی مسئولین شهر اصفهان خیلی نمره خوبی آوردن، نمره نگرششون هم بد نبود، ولی نمره عملکردشون خیلی پایین بود در حوزه مناسب سازی محیط شهری. در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت هم به همین ترتیب هست. ما عمدتاً اطلاعاتی رو می آموزیم، اطلاعات رو خوب می گیریم، یه مقدار روی نگرشمون تأثیر می ذاره، ولی عملکرد مناسبی نداریم. عملکرد حاصل نگرش، یعنی اول آنچه که اتفاق می افته و تغییر می کنه تغییریست در آگاهی. به دنبال تغییرات آگاهی اگر استفاده از منابع مناسب صورت بگیره، یعنی شما مثلا اگر فیلم سینمایی روی حوزه معلولیت بسازید بیشتر روی نگرش کار میکنید تا اینکه سخنرانی کنید. سخنرانی برای نگرش میگن خوب نیستش. افراد رو در جایگاه افراد دارای معلولیت قرار دادن بیشتر به نگرش و تغییر نگرش کمک میکنه تا اینکه براشون سخنرانی بکنیم یا کتاب بدیم بخونن یا مقاله بنویسیم. بنابراین این کارگاه، این نشستی که با هم داریم انشالله برای این هستش که اون بیس ها، اون بنیاد ها رو که همین جنبه آگاهی داره بیشتر روش کار بکنیم، یه مقدار آگاهی هامون رو اضافه بکنیم و کم کم بیاموزیم که در مباحثه ها انشالله بهتر بتونیم عمل بکنیم و به تغییر نگرش دسترسی پیدا بکنیم. برای تغییر نگرش نیازمند به کار خیلی بیشتر هستیم و از همه مهمتر همین حضوری که امروز پیدا کردیم، حضور در جاهای مختلف باعث میشه که ما روی نگرش افراد دیگه‌ای که تو جامعه هستن تأثیر بگذاریم. حضور در بازی‌های پارالمپیک قاعدتاً اونقدر تأثیرش بر نگرش مردم در جامعه بالاتر هست که ده ها سخنرانی نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین امیدوار هستم که آنچه که امروز من و دوست عزیزم جناب معینی ارائه خواهیم کرد بتونه به یک هم‌آموزی کمک بکنه و بتونه نگرش ما رو یه مقدار تصحیح بکنه، چون گاهی اوقات ما علی‌رغم اینکه خودمون دارای معلولیت هستیم، خودمون دارای دیزابیلیتی هستیم، نگرش مثبتی نسبت به همین پدیده نداریم و این باعث میشه که افرادی که در کنارمون هستن، افرادی که دارن برامون کار میکنند، هم این نگرش منفی بهشون به اصطلاح تسری پیدا بکنه و دچار مشکل بشه. خب آقای دشتی فرمودن که احتمالاً مباحثی که طرح خواهد شد فایل صوتیش روی سایت قرار میگیره. خود اسلاید ها هم اینجا هست، هر کدوم از دوستان که خواستن میتونن استفاده بکنن. بنابراین این فضا فراهم میشه برای اینکه یه مقدار توجهمون و انشالله تمرکز بیشتری روی خود مباحث و اسلاید ها داشته باشیم. اگر هم دوستان خواستن ارتباطی با من داشته باشن، ایمیل من اینجا هست، kamali@mkamali.com، که میتونین استفاده بکنین. اجازه بدید که با یاد سرکار خانم دکتر میرفتاح و همینطور سرکار خانم دکتر خانم بزرگنیا آغاز کنیم. من در جلسه که در مورد حقوق شهروندی صحبت کردم تصویر ادوارد رابرتس رو گذاشتم که در اون هفته که سخنرانی من در مورد حقوق شهروندی بود، گوگل به مناسبت 77 سال روز تولد ادوارد رابرتس که مبدع جنبش زندگی مستقل هست در امریکا و فردی که همچون خانم بزرگنیای ما شاید یه خود سخت‌تر هم بوده به لحاظ اینکه به لحاظ تنفسی هم دوچار مشکل بوده، همونطور که در عکس می‌بینید. اگر این شاید خود تصویر بهتر دیده بشه، فقط دو سه تا انگشت دستش و انگشت‌های پاهاش کار می‌کرد. سرکار خانم بزرگنیای ما هم فقط دست چپش کار می‌کرد. درست میگم خانم قمیشی؟ اون رو گذاشته بودم ولی حیفم اومد که این جلسه خوب رو با یاد این دو بزرگواری که در ارتقاء جایگاه افراد دارای معلولیت در ایران بسیار زحمت کشیدند و بسیار مبدع بودند و کمک کننده بودند به این مجموعه، ازشون یاد نکنم. ما امروز راجع به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صحبت خواهیم کرد، Convention on the Rights of Persons with Disabilities. من هر جا از افراد دارای معلولیت استفاده میکنم، هر جا از معلولان استفاده میکنم، هر جا از کلمه ناتوانی استفاده میکنم. آقای کاری هستن تو جلسه ما؟ نیستن، چون هر موقع من میگم ناتوانی آقای کاری خلاصه ایراد میگیره به ما، یادشون چی میگن؟ خب یادش که به خیر نیستش که، گرامی میداریم. یادی ازشون کردیم. این دستگاهتون یه خورده پیره، مثل این که هرچی ما میزنیم امروز بیشتر آنچه که من خواهم گفت روی خود کنوانسیون متمرکز هست و ویژگی ها یه مقدار به پارادایمی که تغییر پیدا کرده و تعریف ناتوانی و معلولیت از دید کنوانسیون خواهیم پرداخت. امیدوارم که بتونه به خوبی این مباحث رو در این زمانی که داریم ارائه بکنم. زیربنای بحث ما اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش که بعد از جنگ جهانی دوم این اعلامیه به تصویب سازمان ملل که تازه تأسیس شده بود، البته یه جامعه مللی بود، بعد تبدیل به سازمان ملل شد و در اون هر کسی، هر انسانی براش این حقوق در نظر گرفته شد که دسترسی به تمام آنچه که در دور این دایره شما میبینید، به سلامت، به آزادی، به کرامت انسانی، به امنیت، به فرصت‌های مساوی برای درمان، به آموزش، به اینکه هر جایی میخواد زندگی بتونه بکنه، به اینکه بتونه ازدواج بکنه، فرزندان، به حریم شخصیش، به کار و اشتغال، به آزادی بیان و تمام آنچه که در حقوق بشر نامیده شده. این شاید زیربنایی ترین عنصر در بحث حقوق در جامعه مدرن و جامعه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم خواست یک زندگی تازه‌ای رو آغاز بکنه وجود داره. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرچند کلمش هنوز اعلامیه است، شاید برخی ها از معاهده هم ازش نام ببرن، ولی به هر حال زیربنای بحث ما رو تشکیل میده. بعد از اون هست که اعلامیه حقوق کودک مطرح میشه و اشاره به حقوق کودک کمتوان ذهنی که الان دیگه میدونید دیگه کمتوان ذهنی هم نمیگن و از intellectual disability استفاده میکنن، ناتوانی هوشی براش استفاده میکنن. اعلامیه بعدن در 1959 که اون تصویب شد فقط یه اشاره به حقوق کودک کمتوان داشت، ولی در 1971 یه اعلامیه جدیدی نوشته شد در مجمع عمومی سازمان ملل. اینها عمدتاً به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده در 1971 که اختصاصاً مربوط به کمتوانان ذهنی بود، و بعد در 1975 برای افراد دارای معلولیت جسمی یک اعلامیه شد برای حمایت. اینا عمدتاً حمایت بود و کشورها رو دعوت می‌کرد به این که حقوق رو رعایت کنن. می‌دونید که این اعلامیه‌ها خیلی الزام‌آور نیست، حالا در ادامه روی کنوانسیون این روز بیشتر باز خواهیم کرد. در 1981 یعنی در 1980 مجمع عمومی سال 1981 رو سال جهانی معلولین مینامه. از اینجاست که نگاه به مسئله حقوق افراد دارای معلولیت یک تغییر اساسی پیدا میکنه و پیشرفتی که در 1981 به بعد اتفاق میفته در دنیا تا همین تصویب کنوانسیون مرهون اقداماتی است که در این سال جهانی معلولین، بعدش دهه جهانی معلولین 92 تا 83، بعدش به استرا تعیین روز جهانی معلولین در 93، تصویب قوانین استاندارد در 1993. یعنی موضوع معلولیت از 1980 به بعد هستش که در جهان به یک موضوع مهم تبدیل میشه و مورد توجه قرار میگیره. در اینجا یک اعلامیه، یک کنوانسیونی وجود داره که این کنوانسیون حقوق کودک هستش. چرا من اینو اینجا گذاشتم؟ برای اینکه اون همه موادش عمدتاً در مورد کودک عادی است، ولی یه ماده، ماده 23 داره که اونجا روی کودک دارای معلولیت صحبت میکنه و از اینجا هستش که تو حوزه کاری ما، تو تاریخچه‌ای که میگیم، حتما باید بهش اشاره بکنیم و کودک دارای معلولیت رو هم مورد توجه قرار میده و این یه نقطه اساسی و پایه‌ای بود. تا اینکه در سال 2006 ما با تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت روبرو میشیم که بعد روند دیگه‌ای پیدا میکنه، برنامه تصویبش و اینکه به مرحله اجرا گذاشته بشه. خب اشاره به پیماننامه جهانی حقوق کودک دارم که ماده 23 رو که عرض کردم در اینجا گذاشتم که کودکی که از لحاظ جسمی یا ذهنی دارای معلولیت هست باید مورد توجه قرار بگیره، محترمانه باش نشون بده و کشورهای عضو حق کودکان معلول رو در برخورداری از مراقبت ویژه به رسمیت میشناسن و بایستی تمهیداتی بیاندیشن که این کار صورت بگیره. البته میدونید که از جمله کنوانسیون هایی که ما بهش پیوستیم همین کنوانسیون حقوق کودک هست و البته باز با حق تحفظ که انشالله در جای خودش راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اتفاقی که باز به عنوان این که من فقط نوشتم که در 2006 کنوانسیون به تصویب رسید، به اصطلاح آنچه که باعث شد کنوانسیون مطرح بشه این بود که در سال 2000 یک بار، کم به اینطوری 1999 یک بار، یکی از کشورها مطرح کردش که باید کنوانسیون تصویب بشه، نه چیز نشد، مورد توجه قرار نگرفت. در 2001 یک قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید به پیشنهاد مکزیک که کنوانسیون برای افراد دارای معلولیت نوشته بشه، و این باعث شد که در زمان آقای کوفی انان یک کمیته مرکزی در نیویورک تشکیل بشه و هفت نشست بزرگ اینها داشتن که سالی یک نشست، تقریبا در یک سال دو نشست رو برقرار کردن برای تدوین کنوانسیون. یک ویژگی این کنوانسیون داره، یا خیلی ویژگی ها داره که دوتا از ویژگی هاش شاید مهمتر باشه. یکی از این ویژگی ها اینه که خود افراد دارای معلولیت در نوشتن کنوانسیون نقش پیدا کردن، یعنی در جلساتش حضور پیدا کردن، مثل جلسه امروز ما که خوشبختانه بسیاری از دوستانی که دارای معلولیت هستن حضور پیدا کردن. این تا به حال در هیچ کنوانسیونی که در سازمان ملل یا حتی اعلامیه ها و اونو بیشتر دولت ها نوشته بودن، اما در اینجا علاوه بر دولت ها خود افراد دارای معلولیت هم نقش داشتن. و نکته دوم در مورد ویژگی کنوانسیون این هستش که کنوانسیون اولین کنوانسیون هزاره سومه، هزاره جدید این کنوانسیون هستش. بنابراین در سال 2002 اولین بحثی که در جلسات اون کمیته مرکزی مطرح شد این بود که اصلا کنوانسیون لازمه یا نه، چون این 20 سالی که از 1980 تلاش ها چند برابر شده بود، مثلا 3 تا دهه برگزار شده بود، البته بعضیش اوورلپی داشت، یعنی 1982 تا 93، بعد 93 تا 2003 یه دونه، دو مرتبه 2005، 2006 تا 2015 اینا رو نوشته بودن که یکیش در کل جهان بود، یکی در آسیا بود، یکی در افریقا بود و الان حضور یکی از این سالها رو هم سال جهانی معلولین مجدداً در اروپا اعلام کردن. اما همه با همدیگه متفق القول بودن که آقا هیچی به دست نیامده. یعنی یکی از مسائل خیلی مهم این بود که اتفاقی که علارغم پیشرفتایی که داره صورت میگیره اتفاق خاصی صورت نمیگیره و بنابراین کنوانسیون لازمه. چرا؟ برای اینکه کنوانسیون دیگه اعلامیه نیست، کنوانسیون قطعنامه ای نیست که کشورها بهش بی اعتنایی بکنن، اگر خواستن اگر نخواستن. شرط دادم که کنوانسیون چه اتفاقاتی براش افتاد. این که گفتم که افراد دارای معلولیت هم نقش داشتن، این اون جلسه ای هست که در مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون به تصویب میرسه. چند تا عکس رو دوست خوبم آقای دشتی در اختیار گذاشتن که اینها گذاشتم. اینجا توی این اسلاید من گفتم که کنوانسیون تفاوتش چیه و چه ویژگی داره. کنوانسیون یک معاهده یا سند الزام آور حقوقی بین دو یا چند کشور که میتونه مشترک باشه، اما وقتی تو جنبه سازمان ملالی میاد دیگه دو چند کشور نیست، همه کشورها به نوعی وارد یک ماهیتی میشن که حتی نیروی الزام آور هم براشون مطرح میشه که خواهم گفت که چه موقع هست. بنابراین کنوانسیون حقوق بشر یک پیمانه، پیمان نامه هم بهش میگن، یعنی اگر نخواستین کنوانسیون استفاده کنین پیمان نامه ازش استفاده میشه که به طور مشخص از حقوق بشر میگه. اما کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت یک معاهده، یک پیمان نامه، یک کنوانسیون موضوعی است، موضوعش افراد دارای معلولیت و حقوق اونها هست. یعنی علارغم اون تلاشهای 20 ساله کشورهای اندکی تو این مسیر قرار گرفتن، کما اینکه همه ما که امروز اینجا هستیم از آنچه که نگرانیم و آنچه که ناراحتیم اینه که حقوق افراد دارای معلولیت خیلی به رسمیت شناخته نمیشه. هنوز هم اون نادیده انگاشتن، مورد غفلت قرار دادن مطرح هست و به وضوح میبینیم. هر کدوم از شما را اگه بیان باهاتون صحبت بکنن میتونید موارد متعدد از این که عدم اجرای حقوق یا عدم اختصاص حقوق افراد دارای معلولیت رو بیان بکنید. وقتی که یک کنوانسیون تصویب میشه و پذیرفته میشه، در مجمع عمومی سازمان ملل یک روز تعیین میشه و اون روز گشوده میشه برای امضا کردن. باید ساین بکنن کشورها. یکی دیگه از ویژگی هایی که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت داشت این بود که در روز گشوده شدنش 89 کشور، اگر من اشتباه نکنم، قریب بیش از 80 کشور امضا کردن و این در هیچ کنوانسیونی اتفاق نیفتاده. و بعد تصمیم بر این که آیا این رو در سیستم جاری کشور خودشون وارد بکنه یا نه. اون اعلامیه ها، قطعنامه ها و به اصطلاح مصوباتی که در مجمع عمومی هست هیچ کدوم دیگه این حالت رو نداره که شما بیارین در پارلمان خودتون تصویب بکنین. کنوانسیون اگر یک کشوری بهش پیوست، تو مرحله بعدی بایستی به قول معروف رتیفای بکنه و تصویبش بکنه. در کجا؟ در مجلس کشور خودش، در پارلمان کشور خودش. اگر 20 تا کشور این رو به تصویب رسوندن، کنوانسیون در یک مرحله به قول معروف مرحله الزام آور میشه که کشورهای دیگه هم این رو مد نظر قرار بگیرن. یعنی میره جزء حقوق بین الملل. حقوق بین الملل که یک جای فیزیکی نیست، یک چیز انتزایی هست و به یک مفهوم تبدیل میشه که مفهوم اصلیش اینه که حقوق برابر برای افراد دارای معلولیت هنجار و عادی میشه. یعنی وقتی یک کنوانسیون رو 20 کشور، کنوانسیون حقوق کودک رو 20 کشور تصویب کردن، میره جزء حقوق بین الملل، دیگه این میتونه درخواست بشه. این جزئی از حقوق بشر، جزئی از حقوق انسانی قرار میگیره و دیگه کسی نباید بیاد بگه که مگه معلولین هم حقوقی دارند. میگن الانا. ولی وقتی این کشور و بعد وقتی خودتون تصویب کردین دیگه این خیلی جای تأسف داره که باز بشنوید که حالا مگه افراد عادی حقوقشون همش داده شده که شما برای معلول حقوق میخوای، یا از حقوق افراد داره معلولیت صحبت میکنی. بنابراین این قصه بعد از این تصویب که خیلی سریع اتفاق افتاد، میگم روز اولش بیش از 80 کشور امضا کردن، به سرعت اون 20 کشور در مجالسشون تصویب کردن. یکی از نکات جالب، اگه اشتباه نکنم باز جامائیکا بود که همون روزی که امضا کرد تو مجلسش هم تصویب کرد. در نوشتن کنوانسیون برنامه اقدام جهانی که یک برنامه بود در 1981 به تصویب رسید و همینطور قوانین استاندارد، یکی از چیزهایی که ما خودمونم تو ایران خیلی کم روش کار کردیم و من توصیه میکنم که اگر NGO ها یه مقدار تلاش بکنن روی قوانین استاندارد 1993 باید بیشتر کار بکنیم، چون واقعا استانداردهای حقوقی رو به خوبی ارائه کرده و زمینه‌های بسیار خوبی رو درش وجود داره که حتما باید بهش توجه کنیم. اینها در نوشتن کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفتن. اما چرا کنوانسیون لازم بود؟ من اشاراتی کردم. کلن این هستش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد با شأن و حقوق برابر به دنیا میآیند. این یه اصل زیربنایی در اعلامیه حقوق بشر است. اما آنچه که می دیدند، آنچه که در اون 20 سال علی‌رغم کارها دیده می شد این بود که این توسعه‌ای که ازش نام می بریم بازم نادیده می شود، گرفته شده، بازم این حقوق مورد توجه نیست، علی‌رغم این که در اون سال هنوز 10% گفته می شد، 10% افراد هر جامعه ای رو افراد دارای معلولیت تشکیل می دادن که 80%شون در کشورهایی در حال توسعه زندگی می کردن و هنوزم می کنن. برچسب معلولیت، استیگما و داغ معلولیت هنوز هست. یعنی فکر نکنیم که مثلا حالا کنوانسیون 2006 به تصویب رسید باز برداشته شد. تک تک شمایی که هستین هنوز با این استیگما، هنوز با این برچسب ها روبرو هستی. و بازم گفته میخوام بگم که بازم به صورت نامرئی، به صورت اینویزیبل اینها تحمیل میشه، حقوق نادیده گرفته میشه. یعنی به شما خیلی هم احترام میذاره، در این احترام نادیده نگاه میکنه، نادیده میانگارن. یعنی وقتی که برین جلوی شما خم میشن. دیشب شبکه 2 خبر 23 یه گزارشی نشون داد از یکی از قهرمانان تیم فوتبال 7 نفره پارالمپیک که واقعا علارغم معلولیتش به سختی داشت زندگی خودش رو و خانوادهش رو اداره میکرد. گزارش بریم که روزهایی که ایشون با قهرمانی میاد همه وای میستیم تو فرودگاه و تو جاهای مختلف و مراسم مختلف برای تقدیر و عکس گرفتن و چی بهش میگین سلفی، برای سلفی گرفتن با چیز. ولی وقتی تموم شد یه روز گذشت دیگه تموم. خدا نکنه که ما یادمون بره قصه پلاسکو. یعنی از اینها باید درس بگیریم. خوشبختانه یه چیزایی پیدا شده، این گسترش شبکه‌های مجازی و این تبادلات دانشی که داره صورت میگیره خیلی مفید بود. من پریروز تو خیابون میومدم، از پشت سر آمبولانسی رو دیدم که داره میاد، تقریبا مثلا 10 تا ماشین با من فاصله داشت. بعد خود من شروع کردم به سمت راست رفتن، دیدم نه، ماشینای کناری هم دارن راه میدن. و واقعا ظرف تقریبا 30 ثانیه این ماشین اومد رد شد رفت و همه که توی ترافیک سنگینی بودیم این فضا رو فراهم کردیم که این اتفاق بیفته. اینها درس هایی است که ما میآموزیم. ولی میخوام بگم که اگر اینها با حضور نباشه، ادامه نداشته باشه، یادشون میره. ما آدم های عادی یکی از ویژگی هامون فراموشیه، خودمون رو میبینیم. حالا تو جامعه ایرانی که دیگه خیلی بیشتر هستش و زود فراموش میکنیم اون اتفاقاتی که برامون افتاده. ولی امیدوارم که از این به بعد اینطوری نباشه. و در دومین حالت این بود که پتانسیل حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم به جریان نیفتاده بود، علارغم اون کارهایی که وجود داشت. هم معاهدات حقوق بشری مورد توجه قرار نگرفته بود. یعنی حتی مثلا فرض بفرمایید که الان از ایران گزارش بخوان که اون ماده 23 رو چیکار کردی براش، کودک معلول چه ویژگی هایی داره. یعنی در ایران ما سرکار خانم دکتر کاویانپور اینجا تشریف دارن، ازشون بپرسیم حتما گله های بسیاری دارن از این که حقوق کودک دارای معلولیت نه تنها مورد توجه قرار نگرفته، در بسیاری از جهات مورد به اصطلاح چی بهش بگیم خانم دکتر، فراموشی قرار گرفته. یعنی میخوام بگم معاهداتی هم که بود مورد توجه نبود، باز نادیده انگاشتن ادامه داشته مجموعه تعهدات قانونی. و یه نکته مهمی که از 190 کشوری که در اون سال بودن که بعداً کشورهای دیگه‌ای هم به وجود اومده، فکر کنم الان 206 تا کشور شاید هم بیشتر باشن یا کمتر، فقط 45 یا 50 کشور قانون ویژه معلولین داشتن از جمله چند تا کشور پیشرفته، و ما هم نداشتیم. ولی بعداً به یعنی در سال 2006 که چیز ما هم حقوق قانون جامعه رو تصویب کرده بودیم. اینا همه زمینه‌هایی شد برای اینکه کنوانسیون نوشته بشه و مورد توجه قرار بگیره و به تصویب برسه. یک جمله‌ای رو من انتخاب کردم که یکی از فعالین حقوق معلولین در افریقای جنوبی در 1990 میگه، میگه هیچ کس حق ما رو بهمون نمیده ولی ما توی این مبارزه پیروزیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقوق ما قبل از اینکه روی کاغذ نوشته بشه تو قلب ماست. و این خیلی دلیل مهمی هست. ما در این مبارزه حتما یکی از مهمترین جنبه های حقوقیمون رو، یعنی یکی از جنبه های زندگیمون رو که حقوقمون هست حتما به دست خواهیم آورد و به اصطلاح در این مبارزه پیروز خواهیم بود. و it is through concepts that we link our dreams to the acts of daily life. خانم قمیشی چی بگیم؟ جمله شما بهتره. پیوند میزنیم اون آرزوها، اون چیزایی که میخواییم که داشته باشیم و بیاریم تو زندگی روزمره، و این اتفاقیه که همه بایستی این کار رو انجام بده. بنابراین هدف کنوانسیون که عمدتا در ماده یک اومده، ترویج حمایت و اطمینان از برخورداری کامل و مساوی از حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه افراد دارای معلولیت و برای ارتقا به احترام و برای ارتقای احترام به کرامت ذاتی اونهاست. یعنی همه چیز مال اینه که ما یک برداشت انسانی از افراد دارای معلولیت بکنیم در مقابل آنچه که میبینیم که در بسیاری از موارد برداشت دون انسانی میشه. یعنی وقتی شما به یاد میارین ما موضوع اصلاح نژاد رو در دوره حکومت نازی ها، این یه برداشت دون انسانه. نجات پرستی یه برداشت دون انسانه. تفکر اقلیتی یه تفکر دون انسانه. حالا گاهی به اسم خودی و غیر خودی، گاهی به اسم خاص و عام، گاهی به اسمای مختلف مطرح میشه، ولی همش یه چیزه. همش اینه که ما نگاه انسانی به عده ای از شهروندانمون نداشته باشی. باز تصویری از مراسم امضای کنوانسیون. اتفاقی که با کنوانسیون میفته یک تغییر پارادایم هست که رخ میده. کی پارادایم رو تعریف میکنه؟ پارادایم یه مدل از نگاه به دنیاست، یه نوع جهانبینیست، یه نوع تفکره که بر ما حاکم میشه. بله، نگرش تازه. حالا ممکنه که نگرش مونده هم باشه ها. اگر که این اتفاق بیفته، این تغییر پارادایم، نگرش تازه رخ میده. بله، تغییر ایدئولوژی اتفاق میفته. بله، پارادوکس، بله، تضاد رو، بله، تو پارادوکس با تضاد روبرو هستیم. وقتی میگیم با یه پارادوکس روبرو هستیم، یه مثال خیلی واضحش اینه که وقتی میخواین کامپیوتر رو خاموش کنید، رو کدوم کلید میزنید؟ میرین کجا اول؟ دگمه استارت. اول استارت رو میزنید تا میخوام برم خاموش کنم، ولی اول استار. این پارادوکسه، یه نوع تضاد. ولی در مورد پارادایم یه مدل نگاه کردنه. مثل تحقیق میمونه که ما دو دسته تحقیق داریم، کمی و کیفی. اونایی که کیفی کار میکنن کمی ها رو قبول ندارن، اونایی که کمی کار میکنن کیفی ها رو اصلا قبول نمیان، شما اصلا تحقیق نمیکنید. این یه مدل اندیشیدنه. اتفاقی که تو کنوانسیون میفته اینه که این مدل اندیشیدن دچار تغییر میشه. چطوری؟ افراد دارای معلولیت به عنوان یه آبجکت، به عنوان یه چیز، به عنوان یه شیء نباید دیده بشن که برای کارهای خیر و درمان و ارزم به حضورشون حمایت اجتماعی مد نظرن. برخی از نگاه های خیریه که انشالله در مؤسسه رد نیست، به فرد دارای معلولیت به عنوان یک آبجکتی برای خیریه، یک آبجکتی برای کار خیر کردن. یه زمانی، حالا دوستان در بهزیستی ممکنه خود بازم از من ناراحت بشن، خب ما یکی از کارهایی که می‌خواستیم بکنیم اینه که کاهش بدیم، حتی اگه میشه مراکز نگهداری معلولین ذهنی رو، البته اونجایی که زندگی نباتی هست حتما باید این سرویس‌ها رو بدیم، ولی بسیاری از مراکز نگهداری نیاز نیست. میخواستیم ببندیم، میگفتن آقا بعدن چطوری مشارکت جمع کنیم؟ آمنه چرا هنوز مونده؟ مرکز آمنه یه مرکزی برای آبجکت آف پیتیه، برای اینکه نمایش بدیم بعد چهار تا مشارکت رو هم جمع بکنیم. این اتفاقیه که دوستان من در باور به شدت باش در این سالها سعی کردن که مبارزه بکنن. باید این پارادایمی که این نگاه این شکلیه، یه حمایت، یه درمان کردن، در اسلایدهای بعد هم خواهیم داشت، اما این تغییر شیفت یعنی پارادایم شیفتی که اتفاق میفته به معنای این هستش که حالا به این آبجکته به عنوان سابجکت نگاه بکنیم، به عنوان یک موضوعی برای حقوق انسانی که خود این آدم میتواند با یک رضایت آگاهانه و آزادانه به عنوان اعضای فعال در جامعهش باشه. این رو بیشتر باز خواهیم کرد. بنابراین کنوانسیون در این تغییر پارادایمی که اتفاق میفته میاد و شأن و منزلت افراد دارای معلولیت رو به رسمیت میشناسه و این رسمیت رو جهانی میکنه. یعنی ما ممکنه در دولت ایران هم خیلی کسی حوزه معلولیت رو و معلولین رو چیز نداشت، ولی از وقتی که این کنوانسیون رو تصویب میکنه باید این نگاه انسانی رو و این نگاه انسان درجه یک نه انسان درجه دو برای خودش فراهم بکنه. این بر میگرده به این که ما چگونه به ناتوانی و معلولیت میگردیم. من توی جاهای دیگه هم عرض کردم مدل‌های نگاه ما به معلولیت حتما نشون خواهد داد که ما با معلولیت چطور رفتار خواهیم کرد. مدل‌های 15 تا 16 تا مدل وجود داره، من 3 4 تاشو نوشتم، ولی عمدش مدل فردی پزشکی، یعنی اخلاقی، تراژدی شخصی و پزشکی و فردی، اینا تقریبا تو یک لاین قرار میگیرن. تراژدی شخصی چیه؟ یعنی که تو معلولی، مشکل تو خودت حل کن دیگه، تمام عمر با همین باید بسازی، جایی هم تو جامعه نداری. یا آقای استاد دانشگاه میگفتش که معلولین رو باید برد یه جای نگرشون داشت، از مردم مالیات بگیریم و بدیم اینا بخورن. یه نماینده و مدل اجتماعی که نگاه ما رو تغییر میده. آنچه که در مدل اجتماعی خیلی کمک کرد، یعنی یا در کنوانسیون کمک کرد، ایجاد همین مدل اجتماعی در نگاه کردن وجود داشت که ما به هر حال تکلیف خودمون رو باید روشن کنیم. ما نگاهمون به موضوع ناتوانی و معلولیت، دیزابیلیتی و هندیکپی، آیا فقط یه موضوع پزشکی است؟ آیا یه اختلالیه که باید حلش بکنیم؟ تو کلینیک فیزیوتراپی چهار تا حرکت بهش بدیم، تو گفتار درمانی مثلا کارش بکنیم، تو اسپاینال کورد بیایم و مثلا یه دوتا عمل جراحی روش انجام بدیم و بعد رها؟ یا برعکس یه موضوع رفاهیه، توی بهزیستی، توی مراکز خیریه هی بشینیم هی چیزی بدیم، میگیم آه شما دست به هیچی نزن، من میام کمک میکنم. یا اینکه نه، یه موضوع اجتماعی است و این موانع اجتماع است که معلولیت رو پدید میاره، و یا اینکه اصلا یه موضوع حقوق بشریه که این دوتا بالایی ها خیلی به هم نزدیکن، این دوتا پایینی ها هم خیلی به هم نزدیکن. یعنی ما اگر بخواهیم حوزه رفاهی رو، حوزه اجتماعی رو بهش بپردازیم، حتما نگاهمون باید یک نگاه حقوقی باشه. و از زمانی که تجربه ناتوانی، تجربه دیزابیلیتی گسترش پیدا کرد، بیماری های مزمن زیاد شد، ناتوانی های مزمن خیلی زیاد شد و خفیفتر هم شد. یعنی حتما موارد مطلق معلولیت نبود که مطرح بود، بلکه مسائل ناتوانی های جسمی اندکتر، کوچکتر، خفیفتر هم مطرح شد، شد بخشی از تجربه انسانی. یعنی همه در بخشی از دوره زندگیشون این رو استفاده میکنن. پریروز در همایش مناسب سازی آقای دکتر حناچی معاون وزیر مسکن گفت من خودم هم توجه، البته ایشون از قدیم به موضوع توجه و عنایت داشتن، ولی میگفت وقتی که پام شکست دیگه خیلی بیشتر درک کردم که ناتوانی و معلولیت یعنی چی. دیگه یه پاشنه 10 سانتی درم برام دیگه مسئله شد. بنابراین لازم شد که یک تعریف جدیدی از ناتوانی مطرح بشه، هرچند که کنوانسیون به صراحت نمیاد بگه که ناتوانی چی است، ولی یه حرفایی میزنه که بد نیست نگاه کنیم. ناتوانی، گفتم ناتوانی رو ما همون دیزابیلیتی میگیریم در کل مجموعش، از من که عینکمو بردارم یه فرد دارای دیزابیلیتی میشم تا دوستان که روی صندلی چرخدار هستن. این مفهوم رو عام گرفتیم برای همه در نظر میگه. یک مفهوم در حال تحول، نمیمونه، پویاست، یا کم میشه یا زیاد میشه، بستگی داره به آنچه که با موانع برخورد خواهیم کرد. این رو اشاره خواهیم کرد. ناتوانی نتیجه تعامل بین افراد دارای اختلال که بارها اشاره کردم، مثلا من تو چشمم 3 تا اختلال دارم، و موانع نگرشی و زیست محیطی. موانعی که اگر اینجا رمپ نباشه دیگه خانم قبیشی سخت بتونه بیاد بالا. اینجاست معلولیت خودشو نشون میده، نه اینکه صرفا روی صندلی چرخدار نشستن بهش بگیم معلولیت. اونجایی که با مانع، چه مانع نگرشی، یعنی من تحویلش نگیرم، من استخدامش نکنم، اینا عمدتا موانع نگرشیه. اینکه تا چند سال پیش شرکت واحد زیر بار این نمیرفت که خط ویژه یا سرویس ویژه افراد دارای معلولیت رو راه اندازی کنه، نگرشی بیشتر تا اینکه فیزیکی باشه. پس بنابراین هم محیط هم نگرش. اختلال نتیجه تعامل، یعنی نتیجه اگه استفاده نکنی که اصلا میشه هندیکپی. یه جایی تو آسایشگاه، یه جایی توی خونه، دوستی من دارم که الان 15 سال زایر نخایی شده، از تو خونه نیومده بیرون. باور کنید دستاش از دستای خانم قمیشی قوی تره، ولی یه خانم قمیشی ما داریم، مدیر عامل انجمن زایر نخایی، کارشناس سازمان بهزیستی، حرکت اجتماعی. اون دوست منم از رو تختش تکون نمیخوره، یه شخصیت دستور دهنده شده، همه کارم باید براش انجام بدم. موانع مایی که مانع مشارکت کامل و مؤثر در جامعه به صورت برابر با دیگران می شود. و همینطور ماده کنوانسیون ماده یکش میگه افراد دارای معلولیت شامل کسانی هستن که اختلالات جسمی، روانی، ذهنی یا حسی طولانی مدتی دارن که معمولا بیش از 6 ماه تا 1 سال این پایدار هست، در تعامل با موانع مختلف. یعنی صرف اونا نیست، بلکه معلولیت زمانی خودشو نشون میده، ناتوانی زمانی میشه که یه اتفاقاتی اینجا میفته و مانع مشارکت و حضور در جامعه میشه. بنابراین ممکن است فرد استفاده کننده از صندلی چرخدار مشکلاتی برای کسب اشتغال داشته باشه، اما این نه به خاطر صندلی چرخدارشه، بلکه به خاطر موانع محیطی مثل اتوبوس غیرقابل دسترس یا راه‌پله‌ها و چیزهای دیگه‌ای که شما میدونید. یعنی آنچه که در محیط وجود داره، یا فردی با نزدیک بینی بسیار شدید دسترسی به لنزهای اصلاحی نداره، ممکنه نتونه کار روزانه‌اش انجام بده، ولی اگه تجویز بکنیم یه عینک طبی مناسب یا لنز مناسب بهش بدیم، این دیگه از اون مسئله در میاد. بنابراین این اسلایدم شاید برای دوستان آشنا باشه، یه کودک به خاطر اینکه حرف نمیزنه، راه نمیره، نمیشنوه، نمیبینه، دیزیبل نیست، بلکه دیزابیلیتیش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که ما اون رو از سوسایتی اکسکلود کردیم، خارجش کردیم، راش ندادیم. بچه معلول رو درس خوندن، سیستم آموزش پرورش ما نتونسته مثلا فرض کنید که جذب کنه. حالا تو اصلا برای چی؟ مثلا چی میخوای بشی؟ مثال رو من زیاد زدم، با خیلی هم چیز خوشبینانه بهش میگم مثلا چی میخوای بشی؟ حالا این بچه تو، حالا اینم درسم خون، که چی بشه؟ این اکسکلود میکنه، جدا میکنه، بیرون میکنه و مانع میشه. اینجاست معلولیته. پس بنابراین این که ما بارها گفتیم جامعه معلوله نه فرد، یعنی این، یعنی جامعه آماده نیست. و اگه جامعه آماده بود همه به راحتی درونش میان. اگه رد
مثل سالن‌های دیگه، سالنش آماده نبود، راه نداشت، مناسب سازی نبود، خب این همه دوستان نمیتونستن بیان. همه رو بیاین 4 نفر بیان صندلی‌هاشون رو بگیرن بلند کنن و اینا. یعنی یکی از چیزایی که در رد باید اتفاق بیفته و در همه NGO ها باید اتفاق بیفته، امیدوارم دکتر معینی بیشتر توضیح بده، این هستش که ما بیاموزیم که حداقل ما خودمون رو آماده بکنیم. من سال 71 که بهزیستی رفتم، توالت ویژه معلولین در 9 طبقه ساختمون نبود. در بسیاری از جاها مرکز پذیرش هماهنگی داشتیم 2، آسانسور هم نداشت. مرکز پذیرش هماهنگی هم برای کیه؟ برای اینکه بچه‌هایی داره معلولیت ثبت نام بکنن. اینا نگاهه، اینا نگرشه. برای اینکه این اتفاق بیفته ما باید توانبخشی بکنیم. توانبخشی تعریفش هم بر مبنای حقوق بشری عوض شد. یعنی گفت توانبخشی فقط اون کارهایی که روی مسائل جسمی و اختلال و اینا میکنید نیست، فقط اونها، بلکه مداخلاتی رو در نظامهای عمومی جامعه به منظور مناسب سازی و حمایت از حقوق بشر و توانمندسازی باید انجام بده. بنابراین ما اگه توانبخشی بگیم که سرکار خانم حقیقی تشریف دارن، یعنی اگه دوستانی که تحت شکنجه قرار گرفتن توسط خانم حقیقی، ما افتخار داریم که همشاگردی بودیم با خانم حقیقی. البته نباید اینا رو بگم چون سن من خیلی زیاده. عرض کنم حضور شما که صرف کار خانم حقیقی، نه اینکه توان بخشی نباشه، توان بخشی است، اما همش این نیست. همه توانبخشی این نیست و همه توانبخشی هم این نیست که من باز تو منزل کارم رو انجام بدم. یعنی باید برم از تو کلینیک. کاردرمان ما فقط تو کلینیک نباید کار بکنه، باید بره خونه این فرد رو هم نگاه بکنه. چون اون چه که من تو محیط استاندارد انجام میدم، بله تو محیط استاندارد انجام میده، ولی خونش یه ویژگی های دیگه و بعد سر کارش محیط جامعه. بنابراین من اگه امروز اینجا صحبت میکنم، من اگه 2 هفته پیش در نشست کنگره حقوق شهروندی صحبت کردم، یا اگه در جای دیگه میرم، برای اینه که میخوام این مداخلات نظام‌های عمومی رو ببینم. اگه رفتم، به هر حال با دوستان همه همکاری کردیم، در شهرداری تهران شورای راهبردی معلولین تشکیل دادیم، برای این هستش که این اتفاقات بیفته، برای اینکه این مداخلات صورت بگیره. و مبدا و محور همه این اتفاقات این بحث حقوق بشره و دولت ها همه موظفند که از حقوق انسانی حمایت بکنن. و نه تنها این حمایتشون بایستی کامل باشه، بلکه اکسترا باید باشه، بلکه باید بیش از اندازه کمک بکنن. چرا؟ برای اینکه باید به دسترسی به خدمات بهداشت اجتماعی رو مناسب تر با مناسب سازی ارائه بکنن. برای اینکه دسترسی به عیاب ذهاب رو باید فراهم کنند، باید به زندگی فرهنگی اجتماعی، به زندگی سیاسی، به اطلاعات، اینم دقت داشته باشین. در همون کنگره شهروندی یه بحثی راجع به تبعیض مثبت صحبت شد. من با مفهوم کلیش کار ندارم، چون من اینجا اشاره کردم به اینکه ما تبعیض مثبت نداریم. بعد دوستان اومدن و حتی یه مقاله روی تبعیض مثبت ارائه کردن. اما دقت داشته باشید، این که ما سرویس ویژه معلولین درست کردیم تبعیض مثبت نیست. تبعیض مثبت کیه؟ وقتی که افراد عادی عیاب ذهابشون اینجا، دسترسیشون این اندازه باشه، افراد دارای معلولیت هم با سرویس ویژه اینجا رسیدند، تا اینجا تبعیض مثبت نیست. تا اینجا وظیفه حکومته، تا اینجا وظیفه دولته. منتها اینجا رو اتوبوس عادی میده، اینجا رو اتوبوس ویژه میده، سرویس ویژه میده. اگه از اینجا به بعد اومدن گفتن آقا سرویس ما رو با خدمات طلایی نیکان بدیم، خدمات طلایی نیکان آقای قرائی مالی کجاست؟ یه زمانی البته بود. نمیدونم خدمات طلایی ایران خودرو بدین، حالا خدمات طلایی اونجا میشه تبعیض مثبت. ولی وقتی ما هنوز اینقدر فاصله داریم، اونا با 500 تومن مترو رو میگردن در روز، شما چقدر باید بدین پول آژانس؟ چه تبعیض مثبتیه؟ میگن 3% استخدامی که اعلام شده در قانون تبعیض مثبته. چه مثبتیه؟ 97%ش دست اوناست، تازه همین 3% هم نمیدن. این چه تبعیض مثبتیه؟ بنابراین ما تبعیض مثبت به اعتقاد من نداریم، یعنی نمیرسیم به اون مرحله ای که تبعیض مثبت انجام بدیم. کاری که الان ما انتظار داریم، شماها انتظار دارید، اینه که آقا همین فاصله ها رو کم بکنی. این فاصله ای که بین افراد عادی و افراد دارای معلولیت هست کم بکنی. یکیش اینه که مثلا تو ایستگاه مترو آسانسور بذارن. این تبعیض مثبت نیستش که. این برای اینه که گروهی از شهروندان شما به نوعی دیگر راه میرن، به نوعی دیگر تحرک دارن، و این نوعی دیگر باعث میشه که سرویس هایی که شما باید برای همه تامین بکنید اینو یه نوع دیگه ارائه کنید. این که در یک رستوران ورودیش مناسب باشه، افراد داره معلولیت هم بتونن از رمپ استفاده کنن وارد رستوران بشن، تبعیض مثبت نیستش که، وظیفه اون سیستم بوده. میخوام عرض بکنم که وظیفه رو تغییر ندیم. زیربنای این تعریف توانبخشی مساوی سازی فرصت هاست که اینا برگرفته، اینا همش در طول این 30 سال با همدیگه ادغام شده اتفاق افتاده. یعنی این طور نیستش که من بگم این باعث اون شده اون باعث. اینا با همدیگه اتفاق افتاد و در تعریف توانبخشی، در تعریف ناتوانی، در برگیری فرایندهای اجتماعی همه مؤثر بود. و مساوی سازی فرصت ها یعنی این که آقا جون هر چی توی جامعه هست برای همه در دسترس باشه. ما هم از خدامونه که دیدم دیشب وزیر آموزش پرورش گفته که مدارس استثنایی با عادی ادغام خواهد شد. خدا نکنه که این به خاطر این باشه که از فضای خوب برخی از مدارس استثنایی بخوان استفاده کنن بعدن هم بچه ها رو بفرستن خونه. این اتفاقیه که در تجمیع در بسیاری از استان ها افتاد. اومد مدیر کل آموزش پرورش گفت اه مدرسه استثنایی 2000 متر زیربنا داره برای 70 تا دانش آموز نابینا، اینو بدین بچهای دبیرستانی، بچهای نابینا رو بردن توی یه دونه سوراخی، بعدم اونا مثلا ول کردن تحصیلشون رو رفتن. این نباشه. اما اگر میخواد آموزش فراگیر باشه و بگه من مدرسه ای میخوام بسازم که هم بچه عادی توش درس بخونه، هم ناشنوا هم نابینا، این درسته. امیدوارم این باشه که بعید میدونم. حقوق مختلفی در کنوانسیون آقای دشتی نیست نه؟ حقوق مختلفی در کنوانسیون مد نظر قرار گرفته. حق استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تصمیم گیری، حق آزادی اقامت و زندگی، احترام به تمامیت جسمانی روانی، آزادی از شکنجه و استعمار و خشونت، سوء استفاده. این ابیوز خیلی مهمه، چه در نگاه کردن باشه، چه در جسمی باشه، چه جنسی باشه، و و و خیلی مهم. حق برخورداری از بهداشت و درمان، حق آموزش، حق رأی، حق انتخاب شدن، حق کار، دسترسی به یک محیط استاندارد، حق استفاده از حریم خصوصی، برخورداری از توانبخشی، دریافت اطلاعات، ازدواج، تولید مثل، ارث بردن، امضای قرارداد. بتونه آقای معینی به نتیجه رسید افتتاح حساب؟ بله. هنوز دوستان نابینا نمیتونن شخصا افتتاح حساب بکنن. یکی دو جا تو شنیدم بخشای ویژه راه اندازی شده. مسئله هواپیما چی؟ که میتونه تنها سفر بکنه یا نه؟ موردیه. شیرازی هم دیگه هیچ کاری رو گیر نمیدن الا شما رو. شیرازی هم داریم تو اینجا. خب زیادن انتها نشستن. ببین همین که رفتن انتها نشستن. نه بابا اتفاقا خیلی هم خوبه شیرازی. خب تو به کار بردن اصطلاحات هم کمیسیون خیلی نقش داشت و تقریبا اون پذیرشی وجود داشتش که شخص رو اول بگیم، فرد دارای معلولیت، فرد دارای ناتوانی، فرد مبتلا به بیماری قلبی، یعنی این شخص رو اول بگیم، اول این انسانه رو در نظر بگیریم توی نامگذاری ها و کمتر از اون اصطلاحات نامناسبی که وجود داشت استفاده بکنیم. ساختار کنوانسیون رو اینجا در نظر گرفتیم، یک مقدمه، هدف رو ذکر میکنه، تعاریف میگه، اصول کلی، تعهدات عمومی که اینا بیشتر متنی هست، بحث برابری و عدم تبعیض، زنان معلول، کودکان معلول، ارتقای آگاهی، دسترسی، حق زندگی، اینا در موادی که 1, 2, 3, 4 نوشتیم هر کدوم مشخص است، موقعیت‌های خطر، شناخت در برابر قانون که برخی از اینا رو من اسلایداشو گذاشتم که نگاه بکنید، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت. ملاحظه میکنید همه آنچه که در مباحث حقوقی مطرح هست در اینجا اومده، یعنی یک کنوانسیون تقریبا کامل است، چیزی توش جا نیفتاده، مثل این قانون جامعه ما نیست که خب هم یه چیزای اضافه داره هم یه چیزای کم داره و مسائل حقوقی رو خیلی کمتر داره که در بازنگری که دوستان به همت آقای معینی انجام دادن خیلی اصلاح شد، ولی حالا توی اون کشمکش هایی که کلمه خوبی به کار برد اتفاق میفته و داره انجام میشه، انشالله بازنگری به خوبی صورت بگیره. آزادی و امنیت شخصی، آزادی از شکنجه و مسائل غیر انسانی، آزادی از استثمار و خشونت و سوء استفاده، حفظ یک پارچگی فردی، آزادی جابجایی و ملیت و زندگی به طور مستقر، تحرک شخصی، آزادی بیان، احترام به حریم خصوصی خود، احترام به خانه و خانواده، آموزش پرورش بهداشت، تمام‌بخشی کار و اشتغال، استاندارد مناسب زندگی، مشارکت در زندگی سیاسی عمومی، اینا تا ماده تقریبا 30 مربوط به خود افراد هست. از 31 این که حالا چطوری اجرا بشه، آمارش چطوری جمع‌آوری بشه، چطوری نظارت بشه، 34 تا 40 روی سازوکارهای نظارت بین‌المللیه. کنوانسیون ها یکی از ویژگی هاشون اینه که شما باید هر سال گزارش اقداماتتون رو به مجمع عمومی سازمان ملل بدین، که شنیدم دوستان مثل اینکه در فروردین یا اردیبهشت، فروردین، در فروردین میرن ژنو که یه گزارشی رو از این بدن. نمیدونم از دوستان داره معلولیت من عضو هستن، آقای معینی هم هستن، بله، بسیار عالی، چون این یکی شد دیگه، گفتم دو مرتبه ممکنه که بگن دوستان داره معلولیت نیان، ولی خب مجبور شدن
به خاطر
کمبود اطلاعات خودشون. 41 تا 50 هم باز به همین موارد، و یک پروتکل اختیاری داره که این پروتکل اختیاری یه خورده پذیرشش برای ما ایرانی ها توی سیستممون یه خورده سخت‌تر هستش، که مباحثی داره که حالا بهش وارد نمیشه. من مجدد بر اساس ماده هم اینجا گذاشتم که مثلا در ماده 5 برابری در مقابل قانون بدون تبعیض مطرح شده، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی از مواد 10 تا 14 مطرح شده، که اجازه بدین که چون برخی از اینها رو من گذاشتم تو خود مواد اینها رو نگاه بکنیم. خب اینجا مقدمه کنوانسیون رو گذاشتم، برخی از مواردش رو پررنگتر کردم، بولد کردم که مشخص بشه. یه چیزی که توی کنوانسیون خیلی خوب دیده میشه ارزش‌گذاری منزلت و شأن انسانی برای همه افراد هست، و این برای همه افراد خانواده بشری جزئی لاینفک محسوب میشه. بحث تبعیض که باز در این چند تا اسلایدی که خواهید دید پشت سر هم من بولدش کردم که کاملا مشخص بشه، شرکت فعالانه و مشارکت در زندگی سیاسی اجتماعی اقتصادی یکی از چیزهای خیلی مهم هست. باز ملاحظه میکنید در ماده 1 در هدف به منزلت ذاتی اشاره شده، در ماده 2 تبعیض بر پایه معلولیت، یکی از چیزهای بسیار مهم در کنوانسیون تبعیض به خاطر معلولیت، یعنی اون چیزی که به شدت مردود شناخته شده تبعیض به خاطر معلولیت هست، که می‌بینید در ماده 3 هم که اصول کلی کنوانسیون رو ذکر کرده به طور مشخص چند بار تکرار شده تو ماده 4 بر تعهدات کلی که در مورد حقوق بشر وجود داره، در مورد قانونگذاری مطرح هست، بر حذف تبعیض مبتنی بر معلولیت ذکر میشه. در ماده 5 دو مرتبه ملاحظه میکنید تمامی افراد در برابر قانون مساوی دونسته میشن و هیچ تبعیضی نباید باشه، تبعیضات منبعث از معلولیت، این تبعیض دیسکریمینیشن بسیار اینجا مد نظر قرار گرفته، چون پایه همه اون اتفاقاتی که برخورد ما رو با دیگران با افراد دارای معلولیت نشون میده بر پایه تبعیضی است که برقرار میکنیم یا نه. ماده 9 که خیلی اهمیت داره و مبنای برخورد ما با سیستم های جامعه است، دسترسیه. این دسترسی بسیار با اهمیت و زیربنایی است برای اینکه ما با شهرداری، ما با سازمان ها، هر جایی که شما میخواهید برید، هر کاری که تو جامعه میخواهید بکنید، مبناش این ماده 9ه. این ماده 9 رو خوب یاد بگیریم، خوب توی انجمن هامون مطرح بکنیم و مبنایی بشه برای اینکه حتی اگه میخواهیم جایی اعتراضم بکنیم، اعتراض به این دسترسی است. حالا تبعیض رو سیاسی میکنن، ولی حتی اگه خواستیم شکایت بکنیم به دادگاه، این ماده میتونه مد نظر باشه، چون تو قانون جامعه معلولیت هم هست، قانون جامعه معلولان هم هست، تو برنامه 3 یا برنامه 4 اگه اشتباه نکنم هست. یعنی یه مبنای حقوقی قانونی خیلی مهمی هست که میتونه حتی مبنای اعتراضات ما هم قرار بگیره، چون هم جز تعهدات کلیست و هم در یک ماده مستقل اومده. نگاه کنید همین دسترسی من اینجا گذاشتم، تو ماده 13 هست، تو ماده 19 هست، تو ماده 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30، تو همه این مواد، علاوه بر این که اون ماده راجع به یه موضوع اختصاصی هست مثل عدالت، مثل ارتباطات، مثل آموزش پرورش، مثل بهداشت، ولی کلمه دسترسی و تأمین دسترسی برابر باز اومده. یعنی دسترسی یه ماده کلیدیه، ماده 9 یه ماده کلیدی است. موضوع اکسسیبیلیتی یه موضوعی هستش که به شدت مورد توجه کمیسیون هست و باید ازش استفاده خودمون رو بکنیم. ماده 12 شناسایی در پیشگاه قانون که حالا روی بحث نماینده شدن هست، مشارکت در زندگی سیاسی عمومی ماده 29، ماده 27 رو من فراموش کردم اینجا بذارم، روی اشتغال و کار بخونیم، استفاده بکنیم، تحلیل کنیم روش. من امیدوارم که دوستانی که در انجمن‌ها هستن این کاری که در رد شروع شد ادامه بدن و بیشتر مواد رو بخونیم ببینیم که چه استفاده هایی میشه، چون یکی از مشکلاتی که آقای انصاری در اون نشست شهروندی مطرح کردن حق تحفظ بود، که راستن میگن ابتدای قانون تصویب کنوانسیون یه بندی هست که دولت جمهوری اسلامی ایران با حق تحفظش نسبت به مسائل شرعی، و یعنی میگه که هر جایی که این قانون با شرع، این مواد کنوانسیون با شرع و قوانین کشوری تداخل داشته باشه، ما اجراش نمیکنیم. یکی از ضعفایی که الان داره اینه که معلوم نیست کجاشه، یعنی هنوز توی این سیستم نیومدن بگن که آقا اینجا با قانون، اینجا با شهر اشکال داره و ما اینا رو انجام بدیم. البته مثلا در پیمان نامه یکی از مسائل، پیمان نامه حقوق کودک یکی از مسائلش سن کودکه، در پیمان نامه تا 18 سالگی رو کودک دانسته است و این مباحثی که در مورد اعدام زیر 18 سال مطرح میشه این مال همینجاست. اونجا حق تحفظ گفته آقا ما مثلا کودک رو تو ایران 15 ساله میدونیم یا نمیدونم 9 ساله میدونیم. این چیزی که تفاوت ایجاد میکنه، منتها هنوز در مورد کنوانسیون نیومده. اینا رو به نظر من جاهایی هستش که میتونه مورد بحث قرار بگیره، مورد مباحثه قرار بگیره، تو جلسات داخلی شما مطرح بشه و استفاده بشه. یکی از چیزایی که به عنوان چالش تو اجرای قانون حقوق جامعه معلولین مطرح بود اون ماده 16 بود، و ماده 16 مبتنی بر این بودش که اگه پولش تأمین نشود هیچ اجرا نمیشه. یکی از موادی که من اینجا نوشتم این که آیا حتما باید شرایط اقتصادی خوبی باشه تا کنوانسیون در بیاد؟ چنین چیزی ذکر نمیشه. یعنی این که سازمان ملل نگفته نه همه وضع اقتصادیشون خوب باشه برن سراغ اجرای کنوانسیون. بلکه حقوق بشر یک پدیده، یک مفهومی است که فارغ از این هزینه ها باید مد نظر قرار بگیره و در ذهنیت ما باشه. اونجا باز دوباره برمیگردیم به اون بحث نگرش. رعایت حقوق بشر اصلا مغروم به صرفه است. وقتی که تبعیض وجود نداشته باشه، افراد دارای معلولیت خودشون مالیات میدن، خودشون کار میکنن، کارآفرینی میکنن. و اگر که این حقوق رو ما برابر ندونستیم، اون موقع برمیگرده به این که ببرید یه جایی نگهداریشون کنید و هزینه بارشن، یعنی کله بر دولت بشن، هزینه های رو ایجاد بکنن که مثلا دولت بپردازه. پس بنابراین هم از جنبه قانونی چنین چیزی مطرح نیست و معلولین میتونن حضور داشته باشن، هم از لحاظ اقتصادی. شما به هر حال نگاه کنید، زندگی مهندس برجیان یه زندگی است که به لحاظ اقتصادی برای خیلی ها که عادی هم هستن اصلا مطرح نبوده. ایشون یک کارآفرینه. خیلی از دوستان دیگه ما، آقای قرایی که اینجا تشریف دارن، به هر حال بسیاری از دوستان ما هستن که این کارآفرین علارغم داشتن معلولیتش، و اینها میتونن الگو قرار بگیرن برای دوستان جوانی که امروز روی معلولیت خودشون حسابی باز نکردن، بلکه این میتونه خیلی مناسب مورد توجه قرار بگیره و به لحاظ اجتماعی هم تبدیل یک جامعه به جامعه فراگیره. این که هی دوستان میگن ما معلول تو جامعه نمیبینیم، خب یکی از دلایلش این هستش که دور باطله. معلولی نمیان بیرون برای اینکه مناسب نیست، مناسب سازی نمی کنیم برای اینکه معلولی نیستش. میگه مگه چند تا نابینا میخواد اینجا رد بشه که شما میگین چراغ قرمز رو صدا دار بکنید؟ ولی اگه معلول و نابینا اومد تو جامعه، شماها اومدین و حضور پیدا کردین و خواستین، این اتفاق بایستی بیفته. من بگذرم چون میدونم وقت گذشته، این آقای دشتی هم نیست به ما چیز بده، تذکر بده. من فقط یه طرح مسئله میکنم که دو تا اسلاید گذاشتم اینجا، که یکی این که فعالیت‌های سازمان من آیا در دسترس است. چون میدونستم که دوستان انجمن‌ها تشریف میارن، خواهش میکنم روی این فکر بکنید، همه برنامه هاتون رو، و بعد در این که برنامه های با سازمان هایی که در ارتباط هستین. آیا داشتی چقدر من وقت دارم؟ تا ده و نیم. بله چشم، تمومش میکنم. من عذرخواهی میکنم که خستتون کردم. این مباحث رو بگردیم ببینیم که کجاهای برنامه های ما، کجاهای ساختمان ما، کجای سازمان ما در دسترس است و کجای سیستم ما در دسترس است. من دارم باز تکرار میکنم، ماده 9 برای دسترس پذیری رو به شدت مورد توجه قرار بدید و ببینیم، نگاه بکنیم. این دسترس پذیری فقط دسترس پذیری فیزیکی نیست. اینجا گذاشتم آیا سیستم های اطلاعات و ارتباطات ما هم در دسترس، وبسایت ما در دسترس، کانال ما در دسترس، ما هم شدیم مثل تلویزیون، از یه طرفه به تلگرام فوش میدن، بعد از یه طرفه التماس میکنن تو کانال ما عضو بشی. خلاصه ما نفهمیدیم بالاخره عضو کانال بشیم، کانال بده، خوبه، چجوریه؟ خلاصه این مشکل چیز جان. آه فقط عضو کانال اونش نمیشه دیگه. آخه اگه میخواستیم بشیم تعداد کانالشون، نفراتش مثلا خوب بود. بله، سایتمون رو نگاه کنیم. این که آقای دشتی وعده دادن که نوار صوتی، فایل صوتی همین برنامه بلا فاصله توی سایت رد قابل دسترس خواهد شد، این خودش خبر خوبیه. یعنی ما از این بستر باید استفاده کنیم، بستر ارتباطات و اطلاعاتی که این ICT که امروز در اختیار ماست، یه برهه جدیدی رو در دنیا داره دامن میزنه. این که گفته شد قرن 21 قرن انفجار اطلاعاته، یعنی همین چیزی که الان شما فرصت نمی کنید، یه ساعت که میگذره میبینید که تعداد پیام هایی که بایستی بخونید چقدر زیاده و باید مورد استفاده. آیا ساختمان ما به لحاظ فیزیکی، آیا منابع انسانی، اون چیزی که با سرکار خانم پناهی صحبت کردیم بسیار با اهمیت بود براشون، که کارکنان رد میخواییم در جریان قرار بگیرن که کنوانسیون چی هست و چه مدل هست، داوطلبین ما بایستی در جریان قرار بگیرن. ببینید ما خیلی کمک میکنیم، من بارها اینو گفتم. بارها اینو عرض کردم که وقتی که یه فرد نابینا رو میخوایم همراهی بکنیم، دست راستمون یا دست چپمون رو باز این حالت در بیاریم که دوست نابینای ما این دست ما رو بگیره حرکت کنیم، نه این که بگیریم بکشیمش. بارها و بارها این اتفاق داره میفته، علارغم اینکه هی تذکرم میدن. بعضی موقعا میگن بابا تو خسته نشدی اینقدر تذکر میدی، ولی میبینیم نه، باید بازم گفت. این احترام گذاشتن، این رعایت کردن، اینا خیلی اهمیت داره که توی فعالیت‌های سازمانیتون خیلی بهش دقت بکنید. من البته حالا نمیخوام بگم این خیلی آپدیته، ولی تقریبا این آپدیت 154 کشور کنوانسیون رو امضا کردن. امضا کردن صرف اجرا کردن نیست، 124 کشور تو پارلمانشون هم تصویب کردن. یعنی اینکه الان دیگه قانون جاری در 124 کشور، شاید هم الان شده باشه 130 کشور، دقیق نمیدونم، ولی آخرین اطلاعاتی که من 90 تا هم پروتکل اختیاری رو امضا کردن که 74 کشورشون این رو تصویب کردن. و این روی این نقشه، روی این نقشه شما جاهای قرمز جاهایی هستن که هم کنوانسیون رو تصویب کردن هم پروتکل رو تصویب کردن، جاهای آبی رنگ اون جاهایی هستن از جمله کشور ایران رو که ملاحظه میکنید جز کشورهایی هستیم که کنوانسیون رو خودش رو به تصویب مجلسمون هم رسوندیم. بدتر از همه جا کجاست؟ زردها هستن. شما هم زرد میبینی؟ که اینها فقط چیکار کردن؟ امضا کردن. از جمله کجا؟ امریکا. یعنی امریکا هنوز نیورده، البته دلایل خاص خودش رو داره. ژاپن هم این کار رو نکرده و به اصطلاح دو سه تا جمهوری کوچیک و به اصطلاح یکی دو تا کشور افریقایی، ولی تقریبا خیلی از کشورهای جهان این رو به تصویب رسوندن. تأثیر رو بگذاریم. بله آقای معینی، شما بعداً بفرمایید که چرا امضا نکردن. آقای معینی میگن سوالی داریم؟ بله. من اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم که مباحثی رو گفتم، خیلی هم ببخشید که سریع گفتم، فشرده بود، فقط اشاره بکنم به چالش هایی که الان وجود داره برای اجرای کنوانسیون. ما نیاز به آموزش داریم، نیاز به ظرفیت سازی داریم که این دوتا کار رو بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور به صورت دولتی، چون فوکال پوینت اجرای قانون این دوتا شمرده شدن در مصوبه مجلس، یکی از کاراشون بایستی این آگاه سازی باشه که آقای میرزا بیگی هم اینجا تشریف دارن. فکر نمی کنم برنامه‌ای در بنیاد بوده. شما که می دونم آره، چون نشنیدم برنامه‌ای. من بیشتر شنیده هام کتبی چیزی ندارم. در سازمان بهزیستی هم میدونم که خیلی کار اساسی صورت نگرفته. به هر حال آگاهی، افزایش آگاهی، شیوه هایی که داره اعتبار باشه، مدیریت دانش بایستی اعمال بشه، که متاسفانه از زمان تصویب که سال 87 بود دیگه آقای دکتر، 87 به بعد ما خیلی روی این زمینه کار نکردیم. بایستی معلولیت و ناتوانی مینستریم بشه در فعالیت های حداقل این دو تا سازمانی که نام بردیم و NGO هایی که توی این زمینه دارن کار میکنن. بحث حقوق افراد دارای معلولیت مینستریم بشه، اجرای اصول کنوانسیون در عملیات داخلی سازمان، همین کاری که امروز اینجا قرار هست پایش گذاشته بشه، و به اصطلاح همه ما نگاهمون به کاری که داریم در حوزه توانبخشی و در حوزه ناتوانی و معلولیت انجام میدیم از منظر حقوق افراد دارای معلولیت باشه. و همینطور نیازمند به این هستیم که افراد دارای معلولیت در همه مراحل نقش داشته باشند. خوشبختانه در رد یکی از چیزها یا در NGO هایی که داریم، یکی از اتفاقات مناسب این است که کار رو خود دوستان دارن انجام میدن و این یه اتفاق خیلی میمون و مبارک است. امیدوارم در بخش دولتی هم این اتفاق رخ بدهد. این هم منبعش، محورش، پایش، اساسش این هستش که یک شعاری در شاید همون سالهای گذشته انجمن‌های جهانی معلولین ایجاد کردن و اون این که هیچ کاری رو برای ما بدون ما انجام ندید و این اتفاقی بود که در کنوانسیون افتاد. همونطور که گفتم کنوانسیون با مشارکت کامل افراد دارای معلولیت صورت گرفت. یک جمله از خانم مارگارت مید اینجا گذاشتم که یک گروه کوچک از افراد متفکر می تواند جهان را تغییر دهد و این در واقع تنها چیزی است که تاکنون رخ داده است. حتما خیلی چیز نیست، یعنی حتی یک گروه کوچیک هم باشیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من اسلایت هایی رو گذاشته بودم در مورد اپلیکیشن کنوانسیون که بیرون کارش هم بکنم معرفی شده. آقای دشتی عزیز این کنوانسیون رو به اپلیکیشن موبایل تبدیل کردن، همه دوستان میتونن به راحتی دانلود بکنن و اینستال بکنن و خوشحال میشیم که سوالات، نظرات، یک قسمتی گذاشتیم به اصطلاح تحت عنوان در راه تغییر نگرش و همینطور شما و کنوانسیون. این امکان داره که این مکاتبه و این ارتباط با دوستان در شمدانی، در رد، در حوزه خود این اپلیکیشن صورت بگیره و نظرات رو داشته باشیم، حتما بتونیم کمک بکنیم که وضعیت بهتری رو در اجرای این کار به دست بیاریم. این هم کیو کودش هستش که میتونید دانلود بکنید ازش. و در نهایت این که هممون به یاد داشته باشیم که افرادی که دارای ناتوانی هستن مثل ما که افراد عادی هستیم هستند و از حقوق برابر برخوردارن. خیلی متشکر از حوصلتون و امیدوارم که کمک کرده باشیم.
خیلی ممنون از جناب دکتر کمالی که بیاناتشون فوق‌العاده ارزشمند و آموزنده بود. ضمن اینکه دعوت میکنم برای پذیرایی تو سالن مجاور حضور داشته باشید، خدمت عرض میکنم بخش دوم برنامه از ساعت حدوداً 11 آغاز میشه و مطالب شنیدنی آقای دکتر معینی فوق‌العاده میتونه کمک کنه. تا بخش بعدی شما رو به خدا میسپارم.